کف به زخم آمدیم چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز هفته پژوهش در مراسمی با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش، نسل چهارم ربات انسان نمای ملی سورنا هم با حضور معاون علمی رئیس جمهور رونمایی شد.
آغاز مرحله پنجم ثبت نام طرح مسکن ملی از امروز. وزیر راه و شهرسازی: توانایی پرداخت 2 میلیون تومان قسط از شرایط نام‌نویسی است.
سفر رئیس مجلس به ترکیه برای شرکت در 12th مجمع عمومی مجالس آسیایی
و حمله نمایندگان کنگره آمریکا به امتیازات ترامپ به چین. مخالفان توافق آمریکا با چین را تلاشی برای تحت شعاع قرار دادن استیضاح رئیس جمهور خواندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. سلام بر شما مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت، خبرهایی از ایران و دیگر کشورهای جهان رو خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به رشد علمی کشور پس از پیروزی انقلاب گفت: هم‌اکنون در رتبه 16 جهانی در عرصه تولید علم قرار داریم و در حوزه‌های نانو، زیست فناوری و صنایع دفاعی جزو کشورهای رتبه کمتر از 10 جهان هستیم. آقای غلامی در مراسم هفته پژوهش در تهران افزود: تاکنون بیش از 40 پارک علم و فناوری در دانشگاه‌ها ایجاد شده که شرکت‌های دانش‌بنیان را حمایت می‌کنند. وزیر علوم در ادامه بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری و مهارت جستجوگری در بین فرزندان تاکید کرد و افزود:
انسان از همون روزهای اول زندگیش جستجوگره. جستجوگری بخشش برای رفع نیازهاست. طفل کوچکی به دنیا آمده جستجو میکنه تا یک جوری نیازش رو برطرف کنه، بعد بزرگتر میشه، یواش یواش سوال و پرسشگری پیش میاد. بچه‌ای رو میشناسید و میشناسید که خیلی سوال میکنن. این ویژگی رو باید تقویت کنیم. کم حوصلگی در مقابل سوال و پرسش سرکوب صفت و ویژگی پرسشگری است. گاهی خانواده ها حوصله‌شون سر میره در مقابل پرسش بچه ها و گاهی معلم ها ممکنه خدای نکرده حوصله‌شون سر بره، ولی لذا ما باید اصالت را به پرسشگری بدیم تا زمینه تحقیق و پژوهش رو بتونیم فراهم و تقویت کنیم.
وزیر آموزش و پرورش نیز در مراسم هفته پژوهش گفت: با توجه به سند تحول آموزش و پرورش، تمام دانش آموزان و معلمان باید پژوهنده باشند. آقای حاجی میرزایی افزود: رسالت ما بیش از هر چیز تربیت دانش آموز پرسشگر و پژوهنده است.
امروز و همزمان با آغاز هفته پژوهش در مراسمی، نسل چهارم ربات انسان نمای ملی سورنا با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: این ربات با قد 170 سانتی متر و وزن 68 کیلوگرم آزادی و سرعت عمل بیشتری نسبت به ربات‌های قبل دارد. آقای صالحی در گفتگو با همکارم واحدی افسود:
نسل اول ربات انسان نما در سال 87 با 8 درجه آزادی و نسل دومش در سال 89 با 22 درجه آزادی ساخته شد و نسل سومش با 31 درجه آزادی در سال 94 رونمایی شد. امروز رباتی که رونمایش ویژگی‌هاش این هستش که 43 درجه آزادی داره. حرکات ربات طبیعی‌تر هست و حرکات بیشتری رو میتونه انجام بده، چه موقع راه رفتن، چه موقع نشستن، چه موقع اینکه دست و پاشو تکون بده و حرکت بکنه. در ربات نسل 3 سرعت راه رفتن ربات حدود 0.3 کیلومتر بر ساعت بود که در ربات نسل 4 این سرعت به 0.7 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا کرده. علاوه بر این ربات یک ربات هوشمند هستش، قابلیت تشخیص چهره انسان رو داره، شمارش تعداد افراد رو داره، تشخیص اشیاء رو داره و همینطور میتونه موقعیت اونها رو پیدا بکنه و تشخیص بده. همینطور این ربات از قابلیت هوش مصنوعی برخورداره به این صورت که الان ربات بسته به سوالی که ازش میشه پاسخ هوشمندانه میده، یعنی با سوالای مختلف ربات پاسخهای مختلفی میده که این پاسخها رو از قبل ضبط نشده، ربات آمادگی داره که بتونه پاسخ سوالات رو بده.
مرحله پنجم ثبت نام از متقاضیان در سامانه طرح اقدام ملی مسکن در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان صبح امروز آغاز شد. متقاضیان تا 25 آذر فرصت دارند در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کنند. تا کنون بیش از 87 هزار نفر ثبت نام کردند. ثبت نام در استانهای تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان نیز 30 آذر ماه آغاز می شود و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. در طرح اقدام ملی مسکن قرار است 400 هزار واحد مسکونی شامل 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در شهرهای زیر 50 هزار نفر از سوی بنیاد مسکن و 100 هزار واحد در بافتهای فرسوده احداث شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی 40% ثبت نام کنندگان که قبلا از تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده کردند مشمول طرح نمی شوند. آقای اسلامی همچنین گفته کسانی که نمی توانند تا 2 میلیون تومان قسط بپردازند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نکنند.
بازگشت آلودگی هوا به پایتخت و شهرهای بزرگ. شاخص آلودگی هوا در تهران در حال حاضر به عدد 137 رسیده و ناسالم برای گروه‌های حساس است. در برخی ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا در تهران از جمله دانشگاه شریف و شهرداری منطقه 11 شاخص به بالای 160 رسیده و هوا در این مناطق برای همه گروه‌ها ناسالم است. به علت آلودگی هوا امروز زنگ ورزش در استان تهران به غیر از شهرستان‌های شرق استان تعطیل بود. قرار است کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران ساعاتی دیگر تشکیل جلسه بدهد و برای جلوگیری از افزایش بیشتر آلودگی ها تصمیم گیری کند. آلودگی هوا در استان البرز نیز به مرز هشدار رسیده و صبح امروز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است. در استان اصفهان و شهر عراق در استان مرکزی نیز روند آلاینده ها در حال افزوده شدن است. پیش بینی شده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله تهران تا دوشنبه شب ادامه داشته باشد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت که پیامد اون افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود. از اواخر وقت فردا یک شنبه با نفوذ سامانه بارشی، بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق رو در مناطقی از جنوب و جنوب غرب کشور خواهیم داشت. تهران هم امروز آسمان صاف هست و غبار محلی رو خواهیم داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در 12th مجمع عمومی مجلس آسیایی وارد ترکیه شد. آقای لاریجانی قرار است ساعتی دیگر در این اجلاس سخنرانی کند. دیدار دو جانبه با برخی رؤسای مجلس کشورهای آسیایی از جمله رؤسای مجلس ترکیه و قطر از جمله برنامه‌های سفر 2 روزه رئیس مجلس به ترکیه است. آقای لاریجانی پیش از سفر به ترکیه گفت در این سفر و در گفتگو و رایزنی با رؤسای مجلس کشورهای آسیایی برای بهتر شدن همکاری‌های اقتصادی تلاش خواهیم کرد.
سفر ما به ترکیه برای شرکت در مجمع آسیایی مجالس کشورهای آسیایی هست. امیدواریم که این مجمع بتونه با توجه به رویکردی که در قرن معاصر به کشورهای آسیایی هست، نقش مؤثری در پیوندهای کشورهای آسیایی فراهم کنه. طبعا در کنار این فرصتی هست با مسئولین مجالس کشورهایی که عضو هستند رایزنی در بهتر شدن شرایط اقتصادی بین دو کشور، همچنین همکاری های دیگری که البته به سنخ گفتگوها بین کشورها مربوط هست بر حسب موضوعاتش فراهم بشه و این از این فرصت استفاده بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز به منظور شرکت در نشست موسوم به دوحه فروم امروز به قطر رفت. آقای ظریف قرار است ضمن سخنرانی در این نشست با برخی همتایان خود نیز دیدار کند. نشست دوحه امروز با سخنرانی امیر قطر آغاز شد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مراسم افتتاحیه این نشست گفت اعتماد جهانیان به سازوکارهای بین المللی از بین رفته است. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی هم امروز در نشست دوحه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را غیر قانونی خواند و گفت این محدودیت‌ها دسترسی مالزی به یک بازار و شریک تجاری مهم را محدود کرده است.
همزمان با تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور آمریکا در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ترامپ از توافق واشنگتن و پکن برای حذف بخشی از تعرفه‌ها بر کالاهای چینی خبر داده است. این توافق با انتقاد شدید اعضای کنگره مواجه شده است. منتقدان میگویند رئیس جمهور آمریکا با تعجیل در توافق تجاری با چین میخواهد موضوع استیضاحش را تحت شعاع قرار دهد. در همین راستا سناتور کریس مورفی توافق تجاری ترامپ با چینی ها را فاجعه خواند و گفت این توافق یک استثمار کامل است. این عضو کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا افزود در این توافق چین هیچ تعهد جدی درباره اصلاحات ساختاری نداده است. توافق بین آمریکا و چین در حالی حاصل شد که دیشب کمیته قضایی مجلس نمایندگان طرح استیضاح ترامپ را تصویب کرد و قرار است این طرح در چند روز آینده در صحنه مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود.
خانم ماری یوانوویچ سفیر پیشین آمریکا در اوکراین جعبه سیاهی است که شهادتش کار را بر ترامپ سخت کرد. شاهد البته گفت که تهدید هم شده. از طرف کاخ سفید.
I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating.
وقتی ترامپ میگفت اینها همه لطیفه است.
I hear it's a joke.
شاید فکرش را هم نمی‌کرد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی و امنیت ملی می‌خواند، کار را به جای برساند که یکی از آن دو جرم سنگین اعلام شده در متن استیضاحش، ترساندن شاهدان و کارشکنی در روند دادگاه شود. به قول مکفرسن، استاد دانشگاه در آریزونا، این دادگاهی آغشته به سیاست است که شکاف‌ها را عیان‌تر می‌کند.
فکر می‌کنم ترامپ در یک تله گرفتار شد.
به هر حال تا چند روز دیگر مشخص می‌شود که ترامپ با چه هزینه‌ای از این مهلک می‌گریزد.
ترامپ پیشتر گفته بود اگر من استیضاح شوم بازار سهام سقوط خواهد کرد. حالا این خبری که داده مبنی بر توافق تاریخی تجاری با چین، گرچه نیاز به راستی آزمایی و گذر زمان دارد، اما به هر حال برگ برنده‌ای در دستانش برای گذر از این پیچ کنگره است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست خبری به مناسبت 30 سال تأسیس این قرارگاه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. آقای محمد گزارشی از اقدامات و برنامه‌های قرارگاه خاتم برای داخلی سازی 100% صنایع کشور از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس ارائه کرد و گفت جلساتی با وزیر راه و شهرسازی برگزار شده تا زمینه مشارکت قرارگاه خاتم در طرح مسکن ملی نیز فراهم شود. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، خودکفایی در همه عرصه‌های فنی و مهندسی را از دستاوردهای مهم این قرارگاه برشمرد. آقای محمد در نشست خبری خود به مناسبت 30 سال تأسیس قرارگاه با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از مقاومت اقتصادی به اقتصاد مقاومتی افزود، با رصد نقاط ضعف در صنعت و برطرف کردن آنها در مقابل تحریم‌ها مسئول خواهیم شد. آقای محمد با بیان اینکه دشمن برنامه‌ریزی زیادی کرده بود تا کشورمان را در تأمین بنزین دچار مشکل کند افزود،
سالیان سال شرکت‌های مختلف خارجی اومدند و بحث ستاره خلیج فارس رو درش ورود کردند، پول گرفتند، طراحی کردند، ولی با کوچکترین سرخطی از طرف غرب رها کردند و رفتند و خوشبختانه اعتماد شد به مجموعه توان داخلی. قرارگاه به جای شرکت‌های بزرگی مثل اسنم پروژتی نشست و تونستیم اون چتر حمایتی رو بالای سر سازندگان و شرکت‌های خصوصی ایرانی ایجاد بکنیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در ادامه نشست خبری خود بر لزوم داخلی سازی صنایع تأکید کرد و افزود،
اگر ما بخواهیم مجدداً ستاره خلیج فارس رو بسازیم 100% ایرانی سازی، چه به لحاظ طراحی، چه به لحاظ ساخت تجهیزات، چه به لحاظ اجرایی و راه اندازی، این توان امروز در کشور وجود داره. همینطور در 6 فاز پارس جنوبی که قرارگاه مسئولیتش رو به عهده داشت، فازهای 15، 16، 13، 22، 23 و 24،
آقای محمد درباره شفافیت مالی این قرارگاه هم گفت فعالیت ما به طور کامل و دائمی از طرف دیوان محاسبات و شرکت‌های حسابرس رسمی رصد می‌شود و این قرارگاه مالیات خود را به موقع و مرتب پرداخت می‌کند.
ما نه تنها در قرارگاه خاتم بلکه در تمام شرکت‌ها و مؤسساتمون زیر حساب داریم. یعنی این منابع وقتی میاد زیر حساب کارش چیه؟ بر اساس آیین نامه، ضوابط و استانداردهای مالی باید کنترل کنه که این پول توزیع بشه و هزینه بشه و اسناد دریافت بشه.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به اینکه در حوزه‌های حمل و نقل شهری، ساخت مترو، پل و تقاطع‌های درون شهری نیز طرح‌هایی در دست اجرا دارند. از تکمیل بخشی از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران تا پایان سال و افتتاح نهایی آن در سال آینده و همچنین تکمیل خط آهن چابهار زاهدان تا سال 1400 خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم بررسی موضوع کشف کیک‌های آلوده گفت این کیک‌ها لزوماً در مدارس یافت نشده، اما به مدارس تأکید شده است مواد غذایی بوفه‌ها را فقط از مراکز رسمی تهیه کنند. آقای حاجی میرزایی افسود مسئولان امنیتی در حال پیگیری این موضوع هستند.
ببینید لزوما تو مدرسه نیست، در برخی از استانها در داخل برخی از کیک ها کورس هایی قرار داده شده که بررسی ها نشون میده که اینها در مراحل تولید اتفاق نیفتاده، چون اینا تغییر شکل ندادن، تغییر رنگ ندادن، بعدن تزریق شدن. و توصیه ما به همه مدارسمون این هست که بوفه های مدارس منحصرا از مراکز رسمی توزیع اقلام مورد نیاز دانش آموزان رو خریداری بکنن و اولیای مدرسه و خانواده ها هم کنترل کنن، چون اینایی که درش این تغییرات ایجاد شده قابل مشاهده است و به سرعت میتونن بفهمن. مسئولین امنیتی هم در صدد این هستن که پیدا کنن که عوامل این کار چه کسانی بودن و چه باید انجام بشه.
شرکت ایران خودرو امروز در حالی پیش فروش 4 محصول خود را آغاز کرده که سازمان حفاظت محیط زیست از این شرکت خواسته پیش فروش این خودروها را به علت رعایت نکردن استاندارد آلاینده های محیطی متوقف کند. سمند، الیکس پایه گاسوس، پژو پارس سال، دناپلاس و پژو 207 4 خودرویی هستند که پیش فروش آنها امروز آغاز شده و موعد تحویل آنها هم سال آینده است. آقای گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت خودروسازان از سال آینده ملزم به رعایت استاندارد آلایندگی یورو 5 در محصولات تولیدی خود هستند.
اینا خودرو 4 محصول رو برای پیش فروش گذاشته: خودروی سمند، خودروی پژو 207، خودروی دنا و یه خودروی دیگه. بر اساس ماده 4 قانون هوای پاک پیش فروش کلیه خودروها باید منطبق بر استاندارد روز دقیقاً سازمان موجودی اعلام میکنه. طبق ماده 2 قانون هوای پاک خودروها اگر استاندارد رو از روز مجاز از موجودی نگیرن شماره گذاری خودروها ممنوعه. ما فاصله کردیم ماه گذشته با وزارت صنعت که کلیه خودروها بیان استاندارد در سازمان محیط زیست بگیرن برای یورو 5 بر اساس جدول نمایندی که اعلام شده از ابتدای سال 99 خودروها باید استاندارد یورو 5 رو داشته باشن. چون تعویض در آذر ماه سال 99 بر اساس استاندارد بود حتما باید یورو 5 باشه. ما مکاتبه کردیم با وزارت صنعت که دقیقاً جلوگیری بکنه از دقیقاً تولید این خودرو. خب این یک قانونه، تمام دستگاه‌ها ملزم به امضای این هستن و خودروسازی ها رو ملزم کردیم که این کار رو اصلا انجام بدن، وگرنه اگر پیشفروشی انجام بدن مطالبه برای مردم ایجاد میشه و کلیه مسئله رو دچار مشکل میکنه.
در 4 آزادراه کشور که مجهز به دوربین هستند، عوارض بر اساس پیمایش دریافت می شود. آقای مقبلی، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری، این مطلب را اعلام کرد و گفت:
از ابتدای سال جاری 4 تا از آزادراهایی که به صورت دولتی هست و در اختیار دولت هست، دریافت عوارضشون به صورت الکترونیکی انجام میشه که این مزایای بسیار خوبی هم برای کاربران و اینکه وقت کاربران گرفتنش، ضمن اینکه هزینه هایی که بابت سوخت، بابت استهلاک سطح رویه آسفالتی انجام میشد، اینو با روش الکترونیکی بسیار کاهش پیدا میکنه و خطاها هم در روش الکترونیکی بسیار کم هست. این 4 تا آزادراه رو فعلا دوربین های مخصوص خودش رو نصب کردیم. در روش پیمایش هر میزانی از طول مسیری از آزادراه توسط کاربر پیموده بشه، بر اساس همون میزان باید عوارض خودش رو پرداخت بکنه. خب برای این در حقیقت یک اقدامی هستش در راستای عدالت اجتماعی.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت موج آنفلانزا در حال فروکش کردن است. آقای توکلی افزود علت بستری شدن اغلب مبتلایان مشکلات تنفسی و علت مرگ برخی مبتلایان نیز بیماری‌های زمینه‌ای بوده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به کاهش 2000 تومانی قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی گفت عرضه گوجه فرنگی در بازار تا رسیدن قیمت‌ها به نقطه تعادل ادامه خواهد داشت.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از برگزاری رزمایش بسیار بزرگ سپاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت در این رزمایش از جدیدترین تجهیزات، سلاح‌ها و دستاوردهای نظامی رونمایی می‌شود.
عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع سودان به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم شد.
کره شمالی در یک هفته دومین آزمایش خود را در سایت پرتاب ماهواره سوهایی انجام و از موفقیت آمیز بودن آن خبر داد.
آسمان امشب شهاب باران می شود. شهاب باران در همه جای ایران قابل رؤیت است، اما به علت تابش نور ماه رصد زیبایی شهاب ها با چشم غیر مسلح دشوار است.
17:12 از آن مغرب به وقت تهران. حسین باقنده و دنیای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 15 دیگه برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 5 بازی به پایان میرسد. در این بازی ها تیم های سایپا و پرسپولیس تهران ساعت 15 در ورزشگاه شهر قدس، پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان ساعت 15:30 در جم، گلگوهر و زباهن اصفهان ساعت 16 در سیرجان، صنعت نفت و ماشینسازی تبریز ساعت 16:40 در آبادان و تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر ساعت 17:30 در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. دیروز هم تیم سپاهان اصفهان با 2 گل تیم پیکان تهران را شکست داد. تیم‌های نساجی مازندران و شهر خودروی مشهد در قائمشهر به تساوی بدون گل رضایت دادند و در تبریز تراکتور سازی با 1 گل فولاد خوزستان را مغلوب کرد. در جدول سپاهان با 28 امتیاز، استقلال با 26 و پرسپولیس با 1 بازی کمتر و 25 امتیاز در رده‌های اول تا سوم ایستادند. در ادامه رقابت‌های سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان آسیا در بنگلور هند، امروز در رده جوانان راحیل رمضانی در ماده بولدرینگ مدال طلا و در ماده لید مدال برنز به دست آورد. همچنین مهیاد آرابیان در ماده لید رده نوجوانان به مدال نقره دست یافت. وی پیش از این نیز در بولدرینگ مدال طلا به دست آورده بود. تیم ملی واترپولو جوانان کشورمان در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان امروز برابر تیم ایتالیا 16-4 نتیجه را واگذار کرد. ملی پوشان پس فردا در چهارمین دیدار مقابل مونتنگرو قرار می‌گیرند. تیم ایران پیش از این در دیدار نخست خود تیم کویت میزبان را شکست داده و به تیم آمریکا باخته بود. در فاصله یک ماه مانده تا آغاز رقابت‌های فوتبال کمتر از 23 سال آسیا انتخابی المپیک 2020، گل مهدی ترابی به تیم امید چین در مرحله گروهی این مسابقات در سال 2016 به عنوان یکی از بهترین گل‌های تاریخ این رقابت‌ها انتخاب و به نظرسنجی گذاشته شد. در دور دوم رقابت‌های فوتبال باشگاه جهان در قطر، امشب مونتری مکزیک با اسد قطر و الهلال عربستان با اتراجی تونس به مصاف هم می روند. پیش از این در دور اول تیم اسد قطر 3-1 تیم هیانگن کالدونیای جدید رو شکست داده بود. در این مسابقات تیم‌های لیورپول انگلیس قهرمان اروپا و فلامینگو برزیل و مونتری مکزیک قهرمانان آمریکای جنوبی و منطقه کونکاکاف، هیانگن قهرمان اقیانوسیه، الهلال عربستان و اتراجی تونس قهرمانان آسیا و آفریقا به همراه اسد قطر به عنوان تیم میزبان حضور دارند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. سید احمد رضا صدر هستم و به اتفاق همکارانم در تحریریه پیک در خدمت شما عزیزان با پیک نیمروزی امروز، که قراره که در این برنامه موضوع پیمایشی شدن حمل بار رو در گفتگو با مسئولان راه و شهرسازی بررسی بکنیم. پیشنهاد ورود قرارگاه خاتم الانبیا به مسکن مهر رو هم مورد بررسی قرار بدیم و همچنین در گفتگو وزیر بهداشت جزئیات جدیدی از قرص‌های موجود در داخل مواد خوراکی رو که در برخی استان‌ها یافت شده هم انشالله تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. پس لطفاً با پیک نیمروزی امروز همراه باشید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، 3610 سامانه پیامکی ماست. لطفاً به ما پیامک بزنید اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید که مناسبه در پیک به اون بپردازیم، یا اگر که در خصوص موضوعات مطلبی دارید. همین الان هم اجازه بدید برم سراغ یکی از پیامکایی که برای ما فرستادید. دوستی گفتن در خصوص افزایش قیمت بنزین، اگر زمینه سازی برای اقناع مردم میشد، هزینه های مادی و معنوی اون برای کشور بسیار کمتر بود. چگونه است برای یک پهپاد پستی که موضوع خیلی مهم نیست، از یک هفته پیش وزیر ارتباطات زمینه سازی کرده و خبر از یک سورپرایز داده؟ بهتر نبود تو بنزین هم مشابه چون این زمینه سازی صورت می گرفت؟ 3610 سامانه پیامکی ماست، شما هم نظرتون رو بفرمایید. یه پیامک دیگه هم بخونم آقای خدای عزیز، شروع میکنم، میگن فرصت داریم. دوستی پیامک زدن گفتن که اگر کشور ما تحریم است، چرا برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس مربی خارجی انتخاب میکنند؟ خب اینم یه سواله در هر صورت. اما اولین موضوعمون بحث پیمایشی شدن هزینه عوارض. خب هزینه عوارض امروز پیمایش شد. همکارم با مقبلی معاون سازمان راهداری گفتگو کرده که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
برای رعایت یا در حقیقت عدالت اجتماعی که برای کاربران هست، این روش رو داریم در آزادراهامون انجامش میدیم. البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده. موضوع در مسیرهای 4 آزادراه دولتی که الکترونیکی در دریافت میکنیم، احتمالاً تا چند ماهی دیگه ان شاءالله این بحث پیمایش رو عملی خواهیم کرد.
آقای مقبلی، سازوکار اصلی تعیین میزان پیمایش چیه؟
لازمش این هست که ما در مسیرها زیرساختی رو فراهم بکنیم، هم شامل سخت افزار، نرم افزار زاری هستش که این پیمایش رو محاسبه میکنه. دوربین های متعددی در ورودی ها و خروجی های آزادراها به تشخیص و تایید کارشناسانی که بازدید میکنن در این مکان ها نصب میشه و در حقیقت تمام تردد رو رصد میکنه و بر اساس رصد این دوربین ها از وسیله نقلیه میزان مسافت طی شده در روی آزادراه برای هر وسیله نقلیه توسط این دوربین ها مشخص میشه و بر اساس عدد خود عوارض کلی که مبنای کل طول مسیر هست، اون مسافت طی شده برای دوربین مبنا قرار میگیره.
عوارض یه راهی مثلا 5000 تومانه. اگه کل مسیر رو طی کرده باشه، حداکثر عوارض باز باید همون مبلغ رو بپردازه یا ممکنه تغییر داشته باشه؟ چون بعضی میگن که بعضی از مردم میگن که زمینه سازی افزایش دریافت عوارض شاید
نه. ما که واضح داریم توضیح میدیم این برای رعایت حال کاربران هستش در پرداخت عوارض. کسی فرض کنه 20 20 کیلومتر 30 کیلومتر روی آزاد راه ما رفت عوارض 120 کیلومتر رو پرداخت نکنه.
آقای مقبلی، یه سری گلایه‌های بود اون آزاد راهی که الکترونیکی پرداخت می‌کردن عوارض رو، مثلا پیامک دیر میمد براشون یا شک داشتن که واریز شده از حسابشون یا نشده که بعداً مشمول جریمه نباشه، اشکالات احتمالی رو هم برطرف کردین یا هنوز ممکنه جاهایی اشکال داشته باشه؟
به طور 100% برطرف نشده. البته اپلیکیشن‌های متعددی رو اون شرکت طرف قرارداد ما اطلاع رسانی کرده، میتونن از طریق این خودپردازا باز عوارض خودشون رو پرداخت بکنن. در مجتمع خدمات رفاهی هم اونجا باز دیتایی هستش که باز میتونه از طریق اون این عوارض خودشون رو پرداخت بکنن در روش الکترونیکی
بر اساس پیمایش یا تقسیم ریاضی یا اونم یه فرمول دیگه داره.
بیسش بر اساس مسافت است، منتها شاید فرمول‌های دیگه هم دقیقاً اون شرکت سپندار کارشناساش توی این موضوع دارن کار میکنن، ولی مبنای اصلیش بر اساس مسافت طی شده است.
امکان وجود داره که آیا از نظر فنی منظورمه همه آزاد راه